بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث ما در خصوص اضطرار به فرد غیر معین بود. سه صورتی رو که ما در اضطرار به فرد معین داشتیم بحثش مفصل گذشت و وجه عدم تنجیز رو ما تفصیلا مطرح کردیم در جایی که اضطرار قبل از علم اجمالی باشد و اگر اضطرار بعد علم اجمالی باشه اونجا هم وجه تنجیز رو مطرح کردیم و قول آخوند در کفایه مبنی بر عدم تنجیز رو هم تفصیلا بحث کردیم. امروز باید این مسئله رو روشن بکنیم که اگر اضطرار به فرد غیر معین صورت بگیره آیا علم اجمالی بر تنجیزش هست یا تنجیزش با مشکل مواجه می شود. صورت مسئله هم اینه، اضطرار به ارتکاب فرد غیر معین، اضطرار به عهدهما لا به عینه. شما اضطرار دارید به شرب عهد الاناین به خاطر اضطرار تشنگی که دارید، رفعتش میکنه هر کدام از این دو ظرف. مثل ماء الرمان نبود که اضطرار به عینه باشه. خب اینجا علل قاعده ما بخواهیم همین تفصیل سابق رو مطرح بکنیم که اضطرار قبل العلم باشد یا اضطرار بعد العلم باشد، یا صورت سومی رو هم مطرح بکنیم که اضطرار بعد الواقعه و تکلیف و قبل العلم باشه، که این صورت ثالث رو هم دیروز خیلی مختصر تعیین تکلیف کردیم و ازش خارج شدیم. آیا خون رحمت الله علیه میگه کلن اضطرار مانع تنجیز است در معین و در غیر معین، قبل العلم و بعد العلم؟ یعنی این تفاصیلی رو که امثال مرحوم شیخ و بعد مرحوم شیخ، مرحوم نائینی، مرحوم آقای عراقی اینها مطرح کردن، این تفاصیل رو ما نمیپذیریم. آیا خون ما این تفاصیل رو نمیپذیریم، لذا در اضطرار به ارتکاب فرد غیر معین هم ما سه قول داریم. قول اول، تنجیز باشد مطلقاً. مرحوم شیخ قائل به تنجیز مطلق است. مطلق اینجا در قبال قبل العلم و بعد العلمه، یعنی اینجا با اضطرار به معین یه تفاوتی دارد. در اضطرار به معین ما اینطوری گفتیم، گفتیم اول اضطرار باشد بعد علم، این اضطرار سابق مانع تنجیز علم لاحق می شود در معین. ولی اگر اضطرار بعد علم باشه، علم اجمالی که نجز سابقا، این اضطرار دلیلی ندارد که اون تنجیز رو از بین ببره. حالا علی قول شیخ رو داریم بحث میکنیم. پس در معین ما یک تفصیلی دادیم به این که اضطرار قبل العلم باشد یا اضطرار بعد العلم باشد. در لا به عینه دیگه این تفصیل رو نمیدیم، میگیم اضطرار اینجا علم اجمالی در اضطرار لا به عینه تنجیز دارد مطلقاً، یعنی چه قبل العلم باشد چه بعد العلم. وجهش رو هم میگیم، از تنجیز نمیفته. اضطرار لا به عینه مانع تنجیز علم اجمالی نیست. شیخ مرحوم آقای نائینی، مرحوم آقای آغازیا بیانشون اینه. دو، قول دوم، عدم تنجیز مطلقاً. باز مطلقنش روشنه که منظور ما چیه، چه قبل العلم باشد چه بعد العلم باشد اضطرار. عدم التنجیز رو یک بیان آیه آخوند داره در کفایه و یک بیان مرحوم محقق اصفهانی داره. ما ظاهرن امروز در همین قول عدم التنجیز بمونیم، یعنی بیان آقای آخوند رو و بیان مرحوم آقای کمپانی رو داشته باشیم، بعید میبینم دیگه فرصت اقتضا بکنه. قائلین به اقوال بعدی رو هم، انظار بعدی رو هم مطرح بکنیم. و علل قاعده قول سوم قول به تفصیل میشود. پس ما تنجیز به نحو مطلق، عدم التنجیز به نحو مطلق و قول به تفصیل. قول به تفصیل رو کی داده؟ آقای آخوند در حاشیه‌اش در رسائل در فوائد قائل به تفصیل شده. بین اضطرار عقلی و الجا به اضطرار عرفی، الجا اضطرار عقلیه. این تفصیل رو هم حالا انشالله دیگه قطعا در جلسات بعد باید بحث بکنیم. پس ما فی الواقع امروز میریم سراغ قول به عدم تنجیز، یعنی قول آقای آخوند رو و بیان مرحوم آقای کمپانی رو تقریر میکنیم. علل قاعده اگر ادله آقایان رو ما مخدوش دونستیم، قول به تنجیز مطلق را که قول مرحوم شیخ است، مرحوم آقای نائینی هست، همینطور آقای آغازی ها، علل قاعده اون قول دیگه اثبات میشه. دقت کردید؟ به این خاطر ما اول میریم سراغ قول به عدم تنجیز، یعنی دلیل و عدم تنجیز. دو دلیل برای عدم تنجیز ما میتونیم مطرح بکنیم. این دو دلیل رو خوب عنایت کنید که اصل ادعای آقایان روشن بشه که چی میخوام بگن، چون عمق فرمایششون روشن نشه به درستی، ای بسا در نقد و تحلیل هم موفق نباشیم. فرمایش آقای آخوند در کفایه یک نکته فنیه داره و اون نکته فنیه فی الواقع موضع نقاشه آقایان قائل به تنجیز و قائلین به عدم تنجیز است. این بحث محوری رو ما باید حل بکنیم. فرمایش آقای آخوند در کفایه رو ما تقریر میکنیم. چند تا نکته رو من میگم بعد جنبندی میکنیم. یک، پس ببینید صورت مسئله اینه، ما اضطرار داریم در احدهم به احدهمای لابعینه، در همین شرب الماء احد الماء اینی که مثال زدیم. آقای آخوند میفرمایند اینجا فرقی ندارد این اضطرار ما قبل العلم باشد یا بعد العلم باشه. علم رو از تنجیز، علم اجمالی رو از تنجیز ساقط میکنه. چرا؟ ایشون میفرماید که به تک تک این بندها عنایت داشته باشید. یک، اضطرار جزء و حدود تکلیف است. بعد مرحوم امام انشالله بحث میکنیم در انوار الهدایه، همین این حرف رو نمیپذیره که اضطرار حد و تکلیف باشه، اینو ما نمیپذیریم. امروز بحث فقهمون هم اتفاقا همین خطابات قانونیه هست. یکی از جاهایی که امام مبتنی بر خطابات قانونیه میگه اضطرار رو حد تکلیف نمیدونه. ببینید الان ما بحثی که مطرح میکنیم میگیم اضطرار حد و تکلیفه، یعنی اضطرار اومد تکلیف نیست، ما چیزی به نام حرمت نداریم. حالا باید بحث بکنیم اگر اضطرار بیاد مضطر عذر در ارتکاب دارد یا تکلیف نداریم. این دوتا بحث کاملا جداست که آقایانی که عرض کردم حالا امروز فقه ما تفصیلی تر به این مطلب میپردازیم در خطابات قانونیه چه میگه؟ میگه آقا جان حرمت علیکم الخمر، تموم شد. جنابالی که مضطرید معذورید. بین این که معذور در ارتکاب باشید یا اینی که تکلیف نباشد برای مضطر تفاوته. عرض کردیم تفاوتش رو تفصیلا میگیم. ایشون میفرماید یک، اضطرار حد و تکلیف است، یعنی اگر مضطر شدید حرمت برداشته می شود. این نکته اول. فرض بفرمایید ما آقایان مشهور رو همراهی می کنیم، این ادعا رو می پذیریم. دو، در لابعینه چی اتفاق می افته؟ شارع چه می کنه؟ شما اضطرار دارید، عرض کردم مقضای فرمایش آقای آخوند همینجاست. در اضطرار لابعینه چی اتفاق میفته؟ بنده مضطرم به شرب احدهما. ببینید اضطرار به جامعه، اضطرار به این فرد که نیست، اضطرار به الف که نیست، اضطرار به ظرف به هم نیست. اینجا تفاوتش با صورت قبل روشن بشه. صورت قبل اضطرار به ظرف الف داشتید، اضطرار به ما رمان داشتید، ولی اینجا اضطرار به فرد نداریم، اضطرار به جامع داریم. جامع شرب رو بل اضطرار داریم از آتش نجات پیدا بکنیم. البته جامع فی ضمن حد اطرافه، عنایت کردید، ولی ما اضطرارمون به جامع. عبارت آقای آخوند، کلام آقای آخوند اینه، میگه ما ترخیص تخییری به شما میدهیم. ترخیص تخییری مقابل ترخیص تعیینی بود. اضطرار به معین ترخیص تعیینی دارد. شارع میگوید من تعیینن این ماء الرمان رو براتون ترخیص دادم، اومش باید ترخیص تعیینی. اینجا ترخیص شارع ترخیص تخییری است. احد هما لا به عینه مرخصون فیهه. شما اگر اضطرار نداشتید انکلت طرفین باید اجتناب میکردید. به مقتضای علم اجمالی میبایست از هر دو طرف علم اجمالی شما اجتناب میکردید. الان ما به شما ترخیص تخییری میدیم. این عنایت باید به کلمات داشته باشه. این میشه ترخیص تخییری. ترخیص تخییری یزاحم الالزام التعینی را، یزاحم الالزام التعینی را، یعنی اون الزامی که نسبت به حرام معینن بود اگر ترخیص ظاهری بدیم، ترخیص تخییری بدیم، فلواقع معناش این از اون الزام تعینی ما دست برداشتیم. فلواقع میخواییم اینطوری بگیم، بگیم ما مصلحت ترخیص را اهم دونستیم و وقتی مصلحت ترخیص را اهم دونستیم به شما ترخیص میدیم، اسقاط میکنه اون الزام تعیینی را، اون حرام را اسقاط میکنه. یعنی ما دست از عرض بکنم که مصلحت واقع حرام برداشتیم. این ترخیص تأخیری یزاحم اون الزام تعیینی را و فرقی نمی کنه. فی الواقع اصل ادعای آخوند اینه، ما چه تعیینن به شما ترخیص بدهیم چه تأخیرن به شما ترخیص بدهیم، در این که اون علم اجمالی اون واقع اثر خودش را از بین میبره فرقی با هم ندارن. ما در تعیینی کاملا بحث رو براتون روشن کردیم، واضح شد. وقتی گفتیم این ماء الرمان براتون حلال شد، این انهدام تنجیز علم اجمالی است. چون علم اجمالی یه قضیه منفصله است، تو بحث بعدی مرحوم کمپانی هم میگیم عقاب رو کلت طرفین باید باشه. یکی از گردون خارج شد دیگه علم اجمالی ندارید، نسبت به بعدی فلواقع شک تکلیفی می شود. در این انهدامه فرقی نداره ترخیص ما تعیینی باشد یا ترخیص ما تأخیری باشد. همین که ترخیص دادیم یعنی عقاب را، یعنی تنجیز را، یعنی اثر را در عهد الاطراف از بین بردیم. حالا چه تفاوتی می کنه که ما معیناً ترخیص بدهیم به بعض الاطراف یا مخیراً ترخیص بدهیم به بعض الاطراف؟ ترخیص ظاهری به تعبیر آقای آخوند، این ترخیص تخیری، یزاحم اون الزام تعیینی را، کما اینکه ترخیص تعیینی یزاحم الالزام تعیینی را. خب اگر این بیان رو پذیرفتیم و تمام شد، این می شود دلیل اول بر این که اضطرار به احد همای لا به اینه مطلقاً علم اجمالی رو از خاصیت بندازه، چه قبل از کنم اضطرار باشد علم، چه بعد از اضطرار باشد علم. من جوری بیان رو تقریر کردم که شما موضع اشکال براتون روشن شده باشه، یعنی اون جاهایی که جای اشکال بود رو با تکرار و با تعنی میگفتم. موضع اشکال الان روشن شد. اگر بخواید به کلام آقای آخوند اشکال بکنید، جای اشکال کجاست؟ ولی خب حوصله کنید، ما دلیل دوم رو هم بگیم، برمیگردیم بیان شیخ رو به عنوان اشکال و حرف آخوند، نه اینکه شیخ به آخوند اشکال کرده باشه، بیان شیخ فلواقع اشکال بیان آخوند رو روشن میکنه. ببینیم گیر فرمایش آقای آخوند کجاست. ببینیم فرمایش آخوند این شد: الترخیص و تخیری یزاحم الالزام التعیینی را. چطور ترخیص تعیینی مزاحم بود؟ ترخیص تخیری هم مزاحمه. اضطرار فرقی نمی کند، به فرد باشد رافع حرمت است، حد و تکلیف است. اضطرار به جامع هم باشه رافع حرمت است، حد و تکلیف است، فرقی نمی کنه. الزام اضطرار به جامع معناش اضطرار به احد اطراف لا به عینه هست. جامع منظور ما احد اطراف لا به عینه. خب این فرمایش آقای آخوند در کفایه و تمام شد. عرض بشود که فرمایش مرحوم آقای کمپانی رحمت الله علیه هم عنایت کنید. کمپانی در جلد 4 صفحه 260 فرمایش ایشون هست. ایشون میگه که بیان مرحوم آقای کمپانی رو هم دقت کنید. ایشون میفرماید که علم اجمالی اگر میخواهد مؤثر باشد، اگر میخواهد منجز باشد، مؤثر باشد، این فرع بر این است که استحقاق عقاب علا کل تقدیرن باشد. جان حرف مرحوم محقق اصفهانی هم همین کلمه است. علم اجمالی آنگاه مؤثر است و تنجیز دارد که استحقاق عقاب علا کل تقدیرن باشد، نه علا تقدیرن دون تقدیرن. علا تقدیرن دون تقدیرن باشه، اینجا تنجیز نیست. من یه مثال بزنم فرمایششون روشن بشه. شما اگر دوتا انا مقابلتون هست، علم اجمالی به نجاست احده ما دارید، علم اجمالی میگه که کاسی علف و حق ندارید مرتکب بشید، کاسی برو هم حق ندارید مرتکب بشید. یعنی چی؟ یعنی اگر ارتکاب پیدا کردید استحقاق و لقاب دارید. چون استحقاق و لقاب دارید، ما اصلا وقتی میگیم علم اجمالی تأثیر دارد، آنگاه مؤثر است که استحقاق و لقاب باشد. یعنی تأثیر را بر مبنای استحقاق و لقاب داریم تحلیلش میکنیم. اگر یه جای استحقاق و لقاب نداشتید، علم اجمالی تأثیر ندارد. مثلا در غیر محصوره چی میگید؟ در غیر محل ابتلا چی میگید؟ اونجا استحقاق و لقاب ندارید، لذا علم اجمالی از تأثیر میفت. یک گوسفند در قصابی های تهران گفتیم غیر مزکاست. اگر شما مرتکب بعض اطراف شدید، از قصابی و منطقه گوش گرفتید، عقل شما رو مستحق عقاب میدونه؟ نه. وقتی استحقاق العقاب نبود، علم اجمالی تأثیر نخواهد داشت. پس بر مبنای استحقاق العقاب میام جلو. نگید استحقاق فرع بر تنجیز علم اجمالی. نه، تنجیز علم اجمالی فرع بر استحقاقه، چون استحقاق مبنا هست. استحقاق یک تحلیل عقلی است، مبنا هست برای اینکه قلمرو تنجیز علم اجمالی رو روشن کنیم. خب این نکته اولا. نکته ثانیه، ذم غیر واقع به واقع استحقاق را، قلمرو استحقاق را توسعه نمیدهد. این هم یک نکته فنی است. اونی که برای شما استحقاق العقاب درست میکنه، ارتکاب الواقع هست. یعنی واقع حرام را اگر مرتکب شدید، شما استحقاق عقاب دارید. در تجری چطور میگفتید استحقاق عقاب نداریم؟ در تجری قبح فاعلی که فرق نمیکرد، متجری و عاصی در قبح فاعلی شریکن. چرا استحقاق العقاب را در تجری نپذیرفتید؟ چون میگفتید عقاب، استحقاق عقاب تابعی است از ارتکاب واقع. ذم غیر واقع یا تخیل غیر واقع به مثابه واقع برای ما استحقاق عقاب درست نمی‌کنه. عنایت کردید در تجری تخیل بود. تخیل کنیم غیر واقع را که واقع هست. ارتکاب غیر واقع به تخیل واقع که استحقاق عقاب درست نمی کنه. اینجا هم همین طور رو میگیم، میگیم ذم غیر واقع کنار واقع استحقاق رو قلمروش رو توسعه نمیده. یه واقع داریم که خمر است، اون استحقاق عقاب دارد. یکی هم آب این کنار قرار گرفته، ذم غیر واقع به واقع شده است. آیا ارتکاب در اینجا استحقاق درست میکند با ذم غیر واقع به واقع؟ نه. حالا این رو در نقدش بحث داریم، حالا فعلا داریم تقریر میکنیم. این نکته دوم. ببینید ما سه نکته در کمپانی میخواییم بگیم که فرمایششون روشن بشه. نکته اول، تأثیر علم اجمالی دائر مدار استحقاق بلا کل تقدیرم بود. دو، ذم غیر واقع به واقع استحقاق عقاب نمی آورد، فی الواقع فنی تر بگیم توسعه نمیده قلم رو استحقاق را. سه، نکته سوم، اگر الزام واقع یعنی حرام، اگر الزام واقع در طرف مختار باشد چه می شود؟ بگید مرتفع شده. اگر الزام واقع یعنی حرام در طرف مختار باشد، این عهد حمای لاب عینه اضطرار پیدا کردید، این کاسه علف رو گرفتید خوردید. خوب توجه کنید، کاسه علف رو گرفتید خوردید. سوال ما اینه، یه احتمال همینه دیگه، 50% احتمال انطباق میدیم. الزام واقع یعنی حرمته در طرف مختار بود، همین خمری بود که ما خوردیم، همین ظرفی بود که ما خوردیم. اضطرار میاد این رو لاعقاب میکنه، استحقاقش از بین ور میداره، چون اضطرار دیگه حرمتش رو ور میداره. خب اگر اضطرار به این لاب عین عقاب را ورداشت نسبت به طرف دیگر، فلا یؤثر. چرا؟ چون نسبت طرف دیگر می شود غیر واقع. غیر واقع بود که با مقدمات سابقه ثابت کردیم، دقت کردیم، با مقدمات سابق ثابت کردیم استحقاق عقاب نداره. وقتی استحقاق عقاب نداشت، معناش اینه که تنجیز علم اجمالی با مشکل مواجه میشه. پس ثبت المقصود، مقصود این است که اگر اضطرار پیدا کردید به عهد حمای لا به عینه، این اضطرار به عهد حمای لا به عینه مانع می شود که علم اجمالی در طرف دیگر تنجیز داشته باشد. یعنی استحقاق العقاب در ارتکاب طرف دیگر برای شما وجود نداره. وقتی که استحقاق العقاب در طرف دیگر نبود، پس تنجیز نداره علم اجمالی در طرف دیگر. خب این همین شد بیان مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه، که ایشون فرمودن اضطرار به عهد حمای لا به عینه مانع تنجیز علم اجمالی می شود. خب این دو بیان. ما بر میگردیم، اجازه بدید چون ما وقتمون خیلی باقی نمونده، اصل فرمایش شیخ رو من بگم که فی الواقع با اصل فرمایش شیخ این دو تقریر فرو میریزه و تمرکز شما رو مشخص میکنه که کجا باید واقع بشه. اگه میخواید اشکال بکنید دوستان، این یک فنه. به هر حال جان حرف طرف مقابل رو بر فهم بشه براتون، دقت میکنید و ببینید اون رو کجا میتونید، چجوری میتونید از بینش ببرید. اصل ادعا رو اگر اشکال نکنید، بعضی دیدید به شاخ و برگ فقط اشکال، شاخ و برگ رو این شاخه به اون شاخه میکنه، ولی شما ریشه رو بزنید دیگه نمیتونید طرف اون طرف بره. اصل فرمایش شیخ و عنایت کنید، به نظرم حرف بسیار بسیار مهمیست. تا بعد ببینیم اگر رسیدیم مبنای شیخ رو تحلیل هم بکنیم خدمت شما. شیخ می‌فرماید که شما چرا از دو طرف باید اجتناب بکنید در علم اجمالی؟ چرا شو به ما بگید؟ از باب مقدمه علمیه است. احتراز عن کلا الطرفین از باب مقدمه علمیه است. چون این پاسخ به کی میخوایم بدیم؟ به مرحوم امثال فرمایش مرحوم آقای کمپانی ها، که ذم غیر واقع به واقع توسعه در قلمرو و احتراز ایجاد نمی کنه، ما تحلیل کنیم چرا شما میخواید از اطراف علم اجمالی احتراز کنید. به دلیل مقدمه علمیه، اگر بخواهد حرامی رو که ما علم پیدا کردیم در احد این اناعین افتاد امتثال بشود، احتراز بشود، این راهش به اینه که هر دو طرف رو ما ترک کنیم. اسباب مقدمه علمی است. این یک. دو، اگر شارع رفع ید از لزوم احد الاطراف کرد، آیا لزوم ترک طرف دیگر هم در مقدمه علمی از بین می رود؟ نه. شما می بایست به خاطر اینکه علم پیدا بکنید که این نجس ترک شده، هر دو طرف رو ترک بکنید. از باب مقدمه علمیه، هر دو طرف رو ترک کنید. حالا به هر دلیلی تو یه طرف به شما اذن دادیم، این اذن در ارتکاب یک طرف چه اثری دارد بر این که در طرف دیگر هم میباید شما ترک میکردید؟ چرا اونو از بین ببره؟ به تعبیر ثانی دقت بکنید، به تعبیر ثانی دقت کنید. اضطرار، این خیلی حرف فنیه، توجه کنید، اضطرار کی رافع حرمت میشود؟ عبارت فنیش اینه، اگر متعلق اضطرار همان موضوع حرمت باشد، اگر متعلق اضطرار همان موضوع حرمت باشد، رافع حرمت میشه. اگر آمدیم گفتیم موضوع الحرمه این خمر است، عنایت کردید؟ اضطرار اگر تعلق بگیرد به همین موضوع الحرمه، اضطرار تعلق به موضوع الحرمه بگیره، اینجا رافع حرمت می شود. چرا؟ چون ادله الاضطرار مقدمند بر ادله احکام واقعی اولی، ادله اضطرار واقعی ثانوی هن. حاکمند بر ادله احکام واقعی اولی، موضوع باید واحد باشد. شما نمیشه مثلا علم داشته باشید به حرمت توتون، شک داشته باشید در حرمت فقا، بعد بگید این ادله ثانوی میاد. اینا موضوعش یکی نیست، که در حکومت موضوع واحد میخوان. خیلی مسلم اگر اضطرار تعلق گرفت به موضوع الحرمه، حرمت رو مرتفع می کند به خاطر تقدم احکام اضطرار، احکام اضطراری واقعی ثانوی بر واقعی اولی. این حرف کاملا فنی است. در ما نحن فیه تغایر بین موضوع حرمت و متعلق اضطراره. آقای آخوند، تفاوت بعینه و لا بعینه هم همینجاست. شما موضوع الحرمه واقع الخمره، در این که بحثی نداریم، الخمر حرامان، این شد موضوع الحرمه. اضطرار شما به کدومه؟ به عهد همای لا بعینه. پس اضطرار خورده به لا بعینه، به تعبیر فنیتر اضطرار به قدر جامعه. آیا اضطرار به جامع اضطرار به فرد؟ قطعا چنین حرفی رو نمیتونید بزنید. ما اگه اومدیم گفتیم اضطرار داریم به جامع حیوان در اتاق در این مدرسه، شما میتونید بگید این معناش اضطرار به فرده؟ افراد مختلفی هستن اضطرار. ببینید، این اگر هم میخواید نپذیرید، این باید فهم بشه، این حرف اشکالش هم روشن بشه چیه. اضطرار به جامع داریم در لا به عینه، نگید مثل اضطرار به عینه شد. آقای آخوند، در اضطرار به عینه اضطرار به فرد بود، در اضطرار به عینه اضطرار به فرد بود، ولی در اضطرار به لا به عینه اضطرار به جامعه. وقتی اضطرار به جامعه بود، کی میتونه ادعا بکنه اضطرار به جامعه اضطرار به فرد است؟ و اگر اضطرار به فرد نبود، موضوع الحرمه فرد الخمر است. متعلق الاضطرار جامع احد المایعینه. خب پس اگر موضوع حرمه با متعلق الاضطرار تفاوت کرد، این اضطرار نمیتونه رافع حرمت باشه. اشکال بیان شما اینه و خلط کردن، یک چوب کردن با یک چوب روندن به عینه و لا به عینه، اشکالی که درست میکنه اینجاست. این حرف فوق العاده فنیه، چه بخواید بپذیرید چه بخواید نپذیرید. البته ما امروز بحث آماده کرده بودیم، وقتم گذشت. حالا دوستانی که پیش مطالعه میکنن، هم مرحوم آقای حکیم در این جلد 2 صفحه 295، هم مشخصا منتقا جلد 5 صفحه 113. ملاحظه بکنید این رو ما فردا، امروز ذبح میشه اگر بخوایم ورود بکنیم. این حرف رو باید یا تحلیل فنی کنیم یا بپذیریم یا نپذیریم که اگر شما اضطرار به جامع پیدا کردید، میتواند این مدل اضطرار رفع حرمت از فرد بکند یا نمیتواند. اصل بحث اینه. حالا باز یه نکته دیگه رو هم به عنوان این که آقایون ذهنشون درگیر بشه، بعد علل مبنا صحبت بکنیم. علم اجمالی علیت تامه دارد یا علم اجمالی اقتضای تنجیز دارد؟ به تعبیر سالس ترخیص میتونیم بدیم، چون اگر به نحو اقتضا باشد ترخیص میتونید بدید، اگر به نحو علیت تامه باشد ترخیص نمیتونید بدید. اونجا باید بحث بشه. پس فلواقع بر میگردیم به همون عبارتی که آخوند میگفت. آخوند میگفت ترخیص تخیری یزاحم الالزام التعینی را، خاطرتون هست اول بحث؟ الترخیص و تخیری یزاحم الالزام التعینی را. الان جناب آقای شیخ رحمت الله علیه و من تبع میفرمایند که ما اضطرار به جامع اگر پیدا بکنیم، این ترخیص نسبت به فرد که الزام تعینیه ایجاد نمی کنه. اضطرار به جامع شیئون و موضوع الحرمه کن الزام تعینیه شیئون آخر. دیگه انشالله رحمان بقیش بمونه برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین.